به هم ریخت؟ آیا تهران به هم ریخت؟ آیا مثلا یک راهپیمایی هایی شد؟ آیا روحانیت مراجع از اجر و غرب برخوردار بودند که اکثر همین مراجع ما در تبعید بودند؟ آیا روحانیت از اجر و غرب برخوردار بود که در زندان ها بودند، در زندان ها شهید شدند؟ آیت الله سعیدی رو شهید کردند در زندان، آیت الله غفاری رو شهید کردند در زندان. آیا روحانیت از اجر و غرب برخوردار بود که تا یه اتفاقی میافتاد همه سر از زندان ها در می آوردن؟ همین مقام معظم رهبری، ببینید چند بار زندانی شده، تبعید شده به کجا؟ به ایران شهر. اینطوری نبوده، اینجوری نیست. اینها یه چیزهاییه که طرف خودش میگه و خودش نتیجه میگیره. و البته ممکنه یه کسی توی حکومت بیاد مثلا عملکرد بدی داشته باشه، مردم ازش راضی نباشن، یا نه عمل کرده خوبه، اون مهم نیست خوب باشه بد باشه. یعنی میخوام بگم ممکنه این اتفاقات هم بیفته، ولی این ربطی به قبل و بعد انقلاب طبیعتا نداره.
خیلی ممنون از حضرت عالی استاد محترم جناب دکتر نجف لکزایی، استفاده کردیم از پاسخهای محققانه شما. عنایت شما عزیزان شنونده هم همراه ما بود که با حوصله مباحث رو دنبال کردید. انشالله در فرصتی دیگر از پرسمان انقلاب پاسخوی دیگر سوالهای شما عزیزان خواهیم بود. خدا نگهدارتون.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دیگر شوری به سر داری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دیگر شوری به سر داری.
ما وارث دیروز، فرزند امروزیم، ما راهی فردا، فردای پیروزیم. ما با امام خود پیمان خون بستیم، ما عهد و پیمانی بستیم و نشکستیم.
ما تا قیامت بر سر پیمان خود هستیم، ما تا قیامت بر سر پیمان خود هستیم. از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دیگر شوری به سر داری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دیگر شوری به سر داری. ما کاروان صبح فردایی، ما را غبار فتنه سرگردان نخواهد کرد. ما با چراغ ماه می آییم، ما را هجوم شب حیران نخواهد کرد. باشد شعار ما جمهوری اسلامی ایران، چشم انتظار ما هم غزه مظلوم و هم لبنان.
یار دبستانی هم نغمه من شد، یار دبستانی هم نغمه من شد. سوز مرا بشنو هم ساز میهن شد، در باغ ما گل باش و خار چشم دشمن شد.
یار دبستانی هم نغمه من شد، یار دبستانی هم نغمه من شو. سوز مرا بشنو هم ساز وطن شو، در باغ ما گل باش و خار چشم دشمن شو.
ما راوی همت هم درس چمرانی، ما راوی همت هم درس چمرانی. ما سومین نسل بهارانیم، چون شعله ای در شب تا نهضت خورشید بیدار میمانیم.
چون شعله ای در شب تا نهضت خورشید بیدار میمانیم.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
برخیز 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 اگر بار دگر شوری به سر داری.
برخیز 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 اگر بار دگر شوری به سر داری.
شبتون بخیر همراهان صمیمی رادیو معارف، ساعت 26 دقیقه هست. با افتخار با شما همراه هستیم. یه نمایش کوتاه رادیویی بشنوید، برمیگردیم خدمتتون هستیم.
درنگ چه بگویم؟
گوش دار طبیب، ما جمله حکیمان و طبیبان حاذق اندیار بر بالین ملک خوانده ایم.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شدند. جملگی گفتند اگر کسی باشد که علاج این علت بداند آن توی. پس بگو آیا دوایی برای این درد بی درمان هست؟ یا باید که بر بالین بخسبم و جان به ملک الموت سپارم؟
یک دوا می شناسم، لیک ندانم میتوان به کف آورد یا نه.
به راستی دوایی از برای این مرض می شناسی؟ آن چیست؟
دوای این مرض زهره آدمیزاد است.
زهره آدمیزاد؟
چه میگویی طبیب؟ زهره آدمیزاد دوای این درد است؟
آری داروغه، و آن هم نه زهره هرکس، که باید چنان باشد که میگویم.
آن چه میگوی کدام است؟
باید که در صحت و سلامت تمام باشد، عمرش از 20 بیش نباشد، در همه عمر هیچ مرض بر جانش نیفتاده باشد، قوه و بنیش به کمال باشد و هیچگاه از گوشت مرغ و ماهی و چارپا نخورده باشد.
آخر چگونه کسی میتوان این چنین یافت؟
اگر چنین کسی یافت شود باید که او را هلاک کرد و زهرش به امیر خورند. اما نمیدانم چنین کاری را سزاوار میدانید یا نه.
رخصت دهید تا مردانم را برای یافتن آنچه حکیم میگوید روانه کنم.
تا پس از آن چه کنی؟
چه میدانم، شاید رضا شد به سبب نجات جان مبارک و گرامی شما از جان خیش بگذرد.
و اگر رضا نشد؟
آنگاه دیگر بار جستجو خواهیم کرد. چه شد طبیب؟ چه شد طبیب؟
احوال ملک ناخوش است، از هوش برفت.
وای، پس من به حکم و تدبیر خود مردانم را برای آنچه گفتی روانه خواهم ساخت. بیا طبیب، بیا.
چه چونی میکنی داروغه؟ مرا از پی خود به کجا میکشی؟
مر پی من بیا، بیا به خلوت رویم که به شور تو نیازمندم.
چه شده؟
بیا بیا.
این چه حال و کار است داروغه؟
بیا در خلوت با تو سخن میگویم.
باشد. خب بگو.
آن که گفته بودی را یافتیم.
به راستی؟
آری، جوانکی چوپان که در تمام عمر به دشت و صحرا روزگار گذرانده، تنی سلامت دارد و قوه‌ای به قدر پیل جنگی که با گرگ‌ها در نزاع بوده.
خب
به سبب مهری که به گوسپندانش دارد تا حال از هیچ گوشتی در دهان ننهاده. پدر و مادرش میگفتند در تمام عمر به سلامت بوده و هیچ مرضی بر او نیفتاده.
این همان است.
آری، اما
دانستم دانستم این جوان همان است که ما میخواهیم. اما رضا نمیشود برای نجات جان ملک از جان خیش بگذرد؟
آری رضا نمیشود، و من نمیدانم که چه باید بکنیم.
و به گمانت من میدانم؟
آری به گمانم تو میدانی که مردی زیرک و باهوشی و گره از مشکلاتی میگشایی که جمله در حل آن ناتوان میمانند. طبیبه بگو فلحال چه باید کرد؟
من چاره میشناسم، اما نمیدانم انجامش به ثواب است یا به خطا.
همین که چاره میشناسی خوب است، بازگو.
باید که خونبهای جوان به پدر و مادرش بدهید و شاید اندکی بیش تا مهر از او بردارند و به بذل جان پسر رضا شوند. و دیگر از مفتی این دیار بخواهید تا حکم کند که ریخته شدن خون یک رعیت برای سلامت جان ملک رواست.
دانستم و به شتاب چنین خواهم کرده. پال برویم طبیب. تو بر سر بالین ملک و من به انجام این مهم که بر عهده‌ام نهادی.
باشد برویم.
من چوپانیم که در همه عمر در حق کسی ظلمی روا نداشتم. بد نکردم و بد نخواستم، از من چه میخوایی؟
با تو گفتیم و به زبان خوش نشنیدی، پس به اجبار کردیم آنچه باید.
یعنی مرا به سرای ملک آوردی تا خونم بریزید و زهرم را علاج درد ملک کنید؟
به سبب این باید که بر خود مباهات کنی.
میخواهی جانم را بستانی؟ بر چه مباهات کنم؟
مباهات کن که هلاک تو سبب نجات ملک میشود.
وای بر شما، بترسید از آه پدر و مادر پیرم که من امید روزهای درماندگی آنهایم.
آسود خاطر باش که ما چنان به ایشان زر و سیم بخشیده ایم که اگر عمر نوح داشته باشند نیز نه درمانده میشوند و نه محتاج تو. پس دل مشغول آنان مشو.
مقصودتان این است که
پدر و مادرت از خون تو گذشتند؟
لیک به یقین این دیار را مفتی و نگهبانی هست که برابر شما سکوت نخواهد کرد، که ریختن خون یک بیگناه چنان است که خون جمله خلایق بریزی.
این حکم حکم مفتی این دیار است. حکم کرده ریخته شدن خون یک رعیت به سبب زنده داشتن ملک مهربان و غیور و عدالت گسترمان سزاست.
دمی بمانید. بمانید که ملک برای دیدار از جوانی که جان خیش فدای او کند به ایوان امارت بیاید.
گوش دار جوان، مرگ تو بی تردید است. اگر سخنی بگویی که ملک را از این کار مانع شود، در خفا خونت خواهم ریخت. دانستی؟ درود بر ملک جوانبخت.
سپاس.
ای جوان، ملک میخواهد تا از قدردانی او به سبب آنچه میکنی آگاه باشد.
این چه حال است؟
این جوان از لطف ملک شادمان است، از آن میخندد.
جوان خود سخن بگو، بدانم سبب این خنده در این حال چیست.
ناز فرزند بر پدر و مادر باشد، عدالت خواهی بر مفتی و داد خواهی بر ملک. اکنون پدر و مادر به سبب مال دنیا مهر از من برداشتند، مفتی حکم به مرگم داده و ملک به این حال رضا شده. اگر به این احوال نخندم چه کنم؟ خدایا خود شاهد باش که در این حال جز تو هیچ پناهی ندارم.
این چه کار است؟ حالا که من به که خون بیگناهی ریختن، این جوان را رها کن.
اما ملک.
رهایش کن.
اما ملک.
همین ولا غیر، اگر موی از سرش کم شود تا زنده ام جمله شما عقوبت خواهم کرد. تمام.
خب دوستان عزیزم، دعوت میکنم که از همین ثانیه‌ها شنونده برنامه مرثیه خورشید باشید با موضوع رفتارهای اجتماعی پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله در حالی که به روزهای پایانی سفر و رحلت پیامبر بزرگوار اون حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله نزدیک میشیم. بله، مرثیه خورشید رو دوستان عزیزم تقدیمتون میکنن و بعد از اخبار ساعت 21 انشاءالله در خدمت شما خوبان خواهیم بود و همکاران عزیزم که در خدمت شما هستند و میتونید مرثیه خورشید رو الان بشنوید.
یه ابر تنهاست که میباره از آسمونه، بی ستاره دلش گرفته
عالم هنوز تشنه درک حضور توست، عرض و سماست در طلبت ایها الرسول. تو می روی و در دل هر کوچه جاری است عطر متانت و ادبت ایها الرسول.
می رود پیامبر، وای بر ما چون مولا تنها شد.
اگه کسی میخواد سوار کشتی نبی اکرم بشه باید خودشو به پیغمبر بسپرد. اگه آدم سوار کشتی شد، کشتی آدم رو میبره. او دست ما رو میگیره، قدم به قدم دستم بگرفت و پا به پا برد. او پیغمبر محبت، با محبت خدا ما رو ادب میکنه، دست ما رو میگیره، به مقصد میرسونه. به ما گفتن تسلیم باشید.
آسمون عزاداره، زمین گرفته ماتم.
مرثیه خورشید.
نور چشم زهرا کو.
مروری بر رفتارهای اجتماعی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم.
بصیر و آگاه شیعه مولا، تا قیام حق پا بر جا. مهدی زهرا، تا تو بیایی منتظریم ما یا مولا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میگم به همه شما شنونده های عزیز و محترم. آرزوی ما سلامتی شما همراهان عزیز و ارادتمندان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام. خیلی ممنون از همه شمایی که این روزها در ایام پایانی ماه صفر برنامه مرثیه خورشید رادیو معارف رو میشنوید. از خدای متعال میخواییم که ابراز ارادت به ساحت مقدس و نورانی ائمه معصومین علیهم السلام و پیامبر نور و رحمت رو از همه ما بپذیرند و چه در گفتار و چه در رفتار ما رو پیرو واقعی اون حضرات معصومین علیهم السلام قرار بدن. با این امید از شما شنوندگان محترم دعوت میکنم بنده سید سعید حسینی و همکارای خوبم سید محمد علی حسینیان تهیه کننده بزرگوار و محسن مهابادی صدابردار عزیزمون رو با این ویژه برنامه همراهی کنین که در کنار همدیگه با مرور بخشهایی از زندگی پیامبر نور و رحمت خودمون رو به اون وجود آسمانی و ملکوتی نزدیکتر بکنیم انشاءالله. خب توی این برنامه هم افتخار میزبانی حجت الاسلام هادی الیاسی خطیب محترم و پژوهشگر گرانقدر در حوزه مسائل اجتماعی و دینی رو دارم. استاد الیاسی عزیز خدمت شما سلام عرض می‌کنم. به برنامه خودتون مرثیه خورشید خیلی خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و علی آله الطیبین الطاهرین. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای حسینی و همه شنوندگان محترم و فرهیخته رادیو معارف. خدا شاکرم که توفیق دارم در این برنامه که در رابطه با سیره پیامبر عظیم الشان اسلام صلوات الله علیه و آله با هم گفتگو میکنیم حاضر شدم. در خدمت شما هستم.
زنده باشید، خدمت از ماست. استاد الیاسی، در برنامه‌های قبلی ما با چند قله اخلاقی پیامبر نور و رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم آشنا شدیم و نکات ارزشمندی را هم از زبان شما شنیدیم. ویژگی‌هایی مثل رحمت للعالمین بودن حضرت، رأفت رحمت و همینطور دلسوزی حضرت برای مردم. از اونجایی که ما معتقدیم که پیامبر رو فقط خدا در وهله اول می‌شناسه، می‌خوایم که به قرآن کریم مراجعه بکنیم و با توجه به آیات قرآن کریم پیامبر رو بیشتر برای خودمون بشناسونیم. اشاره میکنم به آیه 29 سوره مبارکه فتح، اونجایی که خدای متعال میفرمایند بسم الله الرحمن الرحیم، محمد رسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. میخوایم با توجه به همین آیه که خدمتتون عرض کردم و این بخشش رو خدمتتون نقل کردم به ویژگی رحمت و صلابت پیامبر، مدارا و قاطعیت و اقتدار و صلابت حضرت بپردازیم و با این ویژگی های پیامبر هم بیشتر آشنا بشیم.
بله، همونطوری که فرمودید آیه 29 سوره مبارکه فتح به دو ویژگی متضاد یکدیگر به ظاهر بر سیره پیامبر اشاره میکنه. به قول امروزی ها پارادوکسیست که در شخصیت پیامبر وجود داره، یعنی هم مدارا رفق با دیگران
کنار اومدن،
بله، و هم صلابت و قاطعیت به خرج دادن. این دو اصل مدیریتی در سیره حکومتی پیامبر هم هست،
بله،
و خوبه ما هم همینطوری باشیم، یعنی هم جاذبه و هم دافعه. شهید مطهری کتابی دارن رحمت الله علیه برای امیرالمومنین، جاذبه و دافعه. در واقع این جاذب و دافعه در شخصیت امیرالمومنین برگرفته از شخصیت والای پیامبره.
بله.
همونطوری که خود حضرت هم اشاره کردن که من تأدیب شده پیامبرم. حالا من یه مقداری در رابطه با مدارا مطالبی خدمتتون عرض بکنم. ببینید مدارا یعنی نرمش، رأفت، رحمت. بله. یعنی چشم پوشی از خطای دیگران. آدم گاهی در تربیت، چون کار پیامبر کار تربیتی است،
بله،
خطاهایی رو از افراد میبینه. همونطور شما پدری تو خونه بچه‌تون خطا هم میکنه، مادری داره میبینیم مثلا دخترت ممکنه در گوشی موبایلش خطاهایی هم کرده باشه. تربیت ما نباید تربیت پلیسی باشه. ما نمیخوایم مچگیری بکنیم. کار پیامبر مچگیری از افراد در جامعه نبود،
دستگیری از افراد.
احسن. ایشون مدارا میکرد. این ارزشه که ما در کار فرهنگی هم اگر بخوام انجام بدیم، بالاخره ما داریم کار تربیتی میکنیم. نه خیر آقا، من مدیر مدرسه نیستم، من مجتمع فرهنگی ندارم. میگم بالاخره شما پدر که هستید، مادر که هستید، نه پدر و مادر نیستید، بالاخره یه کار دارید میکنید با اطرافیانتون، رفقاتون، یک مسئول نمیدونم سرویسی، خطی، جایی. بالاخره انسان رفت و آمد داره.
نگاه مجرم به هم دیگه نداشته
باشیم. خدا در جای دیگه به پیامبرش دستور میده فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. پیامبر اگر با اینها غلیظ القلب بودی، تون خوب بودی، اینا از دور و بر تو میرفتن. پس نشون میده پیامبر انعطاف پذیر بود.
بله.
نرمش داشت در مقابل اینها. و خود وجود نازنین پیامبر هم در روایاتی این رو بیان کردن، فرمودن که امرنی ربی به مدارات الناس، خداوند من رو به مدارا و نرمی با مردم دستور فرموده.
بله.
کما امرنی به اداء الفرائض، همونطوری که من باید واجبات رو انجام بدم.
بله. خیلی متشکرم استاد الیاسی عزیز بابت نکاتی که در مورد ویژگی مدارا یا پیامبر فرمودید. فاصله کوتاهی میگیریم، برمیگردیم و ادامه این مبحث رو از زبان شما بشنویم.
محمد رسول الله، رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء
مهرت به کائنات برابر نمی شود، داغی ز ماتم تو فزونتر نمی شود، از داغ جان گداز تو ای گوهر وجود، سنگ از هر دلی که مکدر نمی شود. سلام عرض میکنم خدمت یکایک که شما شنونده های ویژه برنامه مرثیه خورشید. من مسعود سروی هستم. این توفیق رو دارم یک بار دیگه در بین شما باشم در این ایام سوز و گداز رحلت نبی مکرم اسلام حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. با من همراه باشید. میخوام ازتون درباره مهربانی با دوستان و سرسختی با دشمنان که از اوصاف پیامبر مکرم بود بپرسم. میخوام بپرسم که در این باره از اطرافیانتون چه مصادیقی دیدید و چه اثری داشته؟ با من همراه باشید این بخش گزارشی رو بشنوید. من اگه بخوام یه نمونه
الگو نسبت به این ویژگی مثال بزنم، خب حاج قاسم سلیمانی به ذهنم میاد. بسیار رفتار لطیف و دلسوزانه نسبت به آدم‌های مختلف، و از اون طرف هم خب نماد سرسختی نسبت به دشمنان، کسی جز ایشون رو نمیشه فعلا مثال زد.
بله، حالا این موضوع هر کسی تقریبا میتونه، نیاز به سواد اینا هم نداره، دوستان خدا آدم های مؤمن رو بشناسه، این دوستان رو بشناسه، اطرافیان اونا رو باشون دوست بشه، دوستداران اونا رو دوست داشته باشه، این میشه مهربانی با دوستان خدا. و در مقابل اونایی که دشمن اینا قرار دادن، مثلا رأس دوستان، دوستان خدا معمولا مراجع علما، علمای ربانی هستن، در مقابل اینها هم دشمنان هستن. یعنی گاهی وقتا ما میخوایم دشمن بشناسیم، مقابل همدیگر نگاه کنیم.
یکی از رفیقام بته، اون سنن از من بزرگتره و به عنوان استاد من اونو حساب میکنم، این بند خدا این مهربونی که داره چندین نفر رو به خودش جذب کرده. یعنی وقتی باش میشینی دوست نداری اصلا پا بشی، یعنی یک ساعت دو ساعت شاید یک روز هم پیشش بشینی ازش خسته نمیشه. اون مهربونی که داره، اون رفتاری که داره.
میگن یکی میخوای بشناسی، ببین تو جمع که وارد میشه بقیه چجوری نگاهش میکنن، یعنی اولین شناختشون نسبت بهشون چیه. حالا من خودمو میگم، من تو جمع بچه‌ها میرم، همه میگن دایی بیا بازی کنی، یعنی فقط انتظار بازی از من دارن. یعنی مثلا 20 نفر بزرگتر نشستن ها میگن دایی بیا بازی کنی.
خیلی موضوع مهمی که معمولا در دشمنان خارج از مرزها، اونا که ضد اسلامن، ضد پیامبر اکرمن، ضد قرآنن، اینها معمولا مصداق دشمنان خدا هستن و ضدیتشون رو با ظلم و تحریم و جنگ و خونریزی و اینها نشون دادن.
واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا واسع.
اگر کسی یک صفت، یک صفت، یک خصوصیت یا یک رفتار پیغمبر رو تو زندگی خودش جاری بکنه، یه صفت یا یه رفتار پیغمبر رو تو زندگی خودش جاری بکنه، همین یک کاری که کرده او رو وصلش بکنه به پیغمبر، دیگه رهاش نمیکنه، تو یه چیز شبیه پیغمبر بشه. مثلا فرض کنید به عنوان مثال پیغمبر اکرم به همه سلام میکرد، اینو هممون شنیدیم، کوچیک و بزرگ به همه سلام. اگر کسی به خاطر که شبیه پیغمبر بشه همین رفتار پیغمبر رو تو زندگی خودش جاری بکنه، خودش یه شباهت با پیغمبر.
انت معنا سلامی رحمت للانامی صبوتی ام هویامی فکانت مقامی. انت معنا
بازخوانی ویژگی های رفتاری پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نسبت به مردم و شناخت وظایف اجتماعی مردم در قبال پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله. مرثیه خورشید، کاری از گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف.
داریم در مورد ویژگی مدارای پیامبر با مردم صحبت میکنیم و نکات ارزشمندی هم در بخش قبلی از استاد الیاسی شنیدیم که انشاءالله مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. جناب استاد الیاسی عزیز، خدمت شما هستیم و ادامه این مبحث رو میشنویم.
بله، خیلی جالبه، ما فقط دینمون رو در نماز و روزه و یک سری از مناسک این تیپی خلاصه میبینیم، در حالی که واقعا این نیست. این حدیث از پیامبر میفرماد بابا همون خدایی که به من اداء فرائض رو دستور داده، همون خدا هم میفرماد با مردم مدارا کن، با مردم نرم خو باش. چرا ما فکر میکنیم باید تند خو با دیگران باشیم؟ چرا فکر میکنیم من اگر مذهبی باشم باید اصلا خنده رو لبای من نباشه؟ نه، میفرماد در یک روایت دیگه مدارات و ناس نصف ایمان، نصف ایمان مدارای با مردمه، و رفق لهم نصف العیش، نصف زندگی هم رفق، نرمی با مردمه. اگه بخوام خودم راحت باشم، اگه بخوام با همه دست به یقه بشم، که بعد هر روز یه دعوایی داشته باشم بین اون،
اولین کسی که آزارم میبینه خودمونی.
بله، چرا ما نمیتونیم توی صف نونوایی چهار تا کنار هم بیستیم، راحت نونمونو بگیریم؟
تو اصلا نمیتونیم تحمل بکنیم.
چرا باید پشت چراغ قرمز همش بوق بزنیم برای هم دیگه، اعصابم شما نگاه کنید یک دو ساعت توی شهر کار داشته باشید بخوای رانندگی بکنید، بعد که میبینی خسته شدم
با این کار خاصی هم نکردیم،
کار خاصی هم نکردیم، در این رانندگی خسته شدیم. بعضی وقت آدم اعصابش هم خرد میشه، میاد تو خونه با بچه‌ش هم دعوا میکنه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه بیرون من خسته شدم از لحاظ روانی. خب این میشه مدارات و ناس. پیامبر عظیم و شأن اسلام این گونه بود. من چند تا از سیره پیامبرم حالا خدمتون عرض بکنم.
بفرمایید.
در جنگ به پیامبر سنگ زدن، دندان مبارکش شکست، پیشانی مبارکش مجروح شد. در جنگ به پیامبر